شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. من رویا ملکی همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو و ابتدا به رسم هر مجله خبری چکیده از آنچه در این یک ساعت رو خواهید شنید برای شما بازگو میکنم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیشرفت گفتگوها با ایران برای چگونگی از سرگیری بازرسی سایت‌های اتمی خبر داده. رافل گروسی گفته که زمان رو به پایانه. به گفته علی خامنه ای حالت نه جنگ نه صلح کنونی برای کشور ضرر و خطر داره. بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد و مقامات رسمی ایران گفتن 80% کاربران ایران در حال عبور از دیوار فیلترینگ هستند و از فیلتر شکن ها استفاده میکنن. فیلتر شکن ها راه دسترسی هستن یا دروازه ای ناامن. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی. مهران درود بر تو.
مرسی از تو رویا. صبح روز دوشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز شد و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده.
Progress has been made. It is my sincere hope.
آقای گروسی در اظهاراتش ابراز امیدواری کرد طی چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیت‌آمیز در این گفتگوها رسید تا آژانس بتواند به ادامه بازرسی‌هایش در ایران بپردازد. در روزهای اخیر مذاکراتی میان نمایندگان آژانس و ایران برگزار شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این مذاکرات را مثبت خواند اما گفت هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم.
آخرین دور هم جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم اما روند گفتگوها روند مثبتی بوده. منتظریم که آخرین گفتگوها انجام بشه و متن نهایی مورد توافق ایران و آژانس که در برگیرنده شیوه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید هست نهایی بشه.
ایران از زمان حمله اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده. اما در خبری دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت دستگاه‌های مقصر در انفجار بندر رجایی معرفی شدند. با این حال او از آنها نامی نبرد.
خب الان بر اساس کارشناسی که صورت گرفته تعدادی از دستگاه‌ها شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری که تحقیقات شده بود الان کارشناسی‌هایی که صورت گرفته دستگاه‌های نهادهای افرادی مقصر شناخته شدن. خب البته الان مسیر خودشو باید طی بکنه نهایی بشه و قطعا اونایی که مقصر هستن باید به تقصیرشون رسیدگی بشه.
آقای اژه‌ای مدعی شد بخش زیادی از خسارت‌ها به زیاندیدگان پرداخت شده. اردیبهشت سال جاری بر اثر انفجار مهیب در بندر رجایی ده‌ها نفر کشته، مفقود و صدها نفر نیز متحمل جراحاتی جدی شدند. بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران است و بار بیش از نیمی از صادرات و واردات کشور را به دوش می‌کشد. پلیس اسرائیل اعلام کرد صبح دوشنبه در پی یک حمله مسلحانه به اتوبوسی در اورشلیم یا بیت المقدس دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر هم زخمی شدند. به گفته پلیس 2 مهاجم مدت کوتاهی پس از آغاز تیراندازی کشته شدند. امدادگران حاضر در صحنه وضعیت را آشفته توصیف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به این حمله در حال محاصره چندین روستای فلسطینی در حومه شهر رام الله در کرانه باختری است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که جنگ غزه موجب افزایش خشونت در اسرائیل و کرانه باختری شده است. ژاکلین دردریان، شاعر، خواننده و آهنگساز ارمنی تبار ایرانی با نام هنری ژاکلین، روز یک شنبه به وقت لس آنجلس آمریکا پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او از جمله هنرمندان موسیقی پاپ ایران بود که همزمان آهنگ و ترانه برای شمار زیادی از خوانندگان پرآوازه مانند ابی، موین، گوگوش، محسی، شهره و شهرام شب‌پره ساخت. ژاکلین فرزند ویگن، خواننده شناخته شده ایرانی و خواهر دوقلوی آیلین، بازیگر سینمایی پیش از انقلاب بود.
سپاس از مهران کریمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
همانطور که در خبرها شنیدید، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه آغاز شد. در این نشست شرایط فعلی برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی نظارت آژانس بر این برنامه بررسی میشه. این نشست بعد از گفتگوها با مقام‌های ایران انجام میشه و نتیجه اون میتونه در روند سازوکار معاشه تأثیر داشته باشه. شهریار سیامی گزارش میده.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعلام چگونگی ادامه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران بعد از تخریب تأسیسات هسته‌ای در حمله های اسرائیل و آمریکا برگزار می شود. در روزهای اخیر گفتگوهای بین نمایندگان ایران و آژانس در این مورد برگزار شده است که ایران روند گفتگوها را مثبت می داند. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره شرایط فعلی و رابطه این آژانس و ایران گفت:
We have attentively followed the most recent developments in Tehran.
ما با دقت آخرین تحولات در تهران را پیگیری می‌کنیم، به ویژه تصویب قانونی توسط مجلس ایران در تیر ماه برای تعلیق همکاری با آژانس که توسط رئیس جمهوری ایران هم تایید شد. در گفتگوهایم با ایران آمادگی خود را برای روبرو شدن با شرایط جدید را اعلام کردم، ضمن یادآوری این که اگرچه قوانین ملی ممکن است تعهداتی را در داخل کشور ایجاد کند، اما نمی‌تواند تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی را سبب شود. بنابراین توافقنامه جامعه پادمان‌های MPT با ایران همچنان به قوت خود باقی است و تنها معاهده الزام آور قانونی است که حقوق و تعهدات آژانس و ایران را برای اجرای پادمان‌ها در برنامه هسته‌ای ایران تنظیم می‌کند. بنابراین اقدامات پادمان‌های آژانس همچنان در ایران مانند هر کشور دیگری که دارای توافقنامه جامع پادمان است اعمال می‌شود.
اسماعیل بقایی، سخنگو وزارت خارجه ایران، ضمن انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اینکه مواضع روشنی درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بیان نکرده، گفته بعد از این حمله ها شرایط همکاری با آژانس تفاوت کرده است.
برداشت ما این هست که آژانس به این درک رسیده که شیوه و نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران نمیتواند مانند دوره قبل از هجمه نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشه، به دلیل اینکه این اتفاق منحصر به فردی بوده، اینکه تأسیسات هسته‌ای یک کشور، تأسیساتی که تحت نظر آژانس قرار داره، مورد تعرض قرار بگیره، در این مورد هیچ پروتکل یا روشی برای بازرسی وجود نداشته. آژانس به این درک رسیده که لازم هست در این مورد دیدگاه‌های ایران رو بشنوه، لحاظ بکنه.
آقای بقایی گفته هنوز به جمع‌بندی نرسیدند و باید گفتگوهای نهایی انجام شود. بخش مهمی از این گفتگوها درباره وضعیت فعلی حدود 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% است که در سایت‌های هسته‌ای تخریب شده وجود داشتند. آقای بقایی، سخنگو وزارت خارجه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 9 استرالیا گفت این اورانیوم غنی شده در همان سایت‌های آسیب دیده باقی مانده است. اهمیت گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشخص شدن وضعیت اورانیوم غنی شده ایران در جلوگیری از روند مکانیسم ماشه است. سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان سازوکار ماشه را فعال کردند و در صورتی که در انتهای 30 روز از آغاز این روند به توافقی با ایران دست نیابند، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باز خواهد گشت. گزارش شورای حکام آژانس در این روزها میتواند بر روند مکانیسم ماشه تأثیر بگذارد، موضوعی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز درباره آن مفصل نوشته است در روزنامه بریتانیایی گاردین با عنوان پیامی از تهران به بریتانیا، فرانسه و آلمان: به نفع خودتان است که مسیرتان را تغییر دهید. در این مطلب آقای عراقچی نوشته امکان توافق واقع بینانه وجود دارد و خواسته در مقابل نظارت دقیق آژانس و محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم تمام تحریم‌ها علیه ایران برداشته شوند و مکانیسم ماشه فعال نشود. آقای عراقچی با اشاره به سابقه گفتگوهای برنامه هسته‌ای ایران گفته در گذشته دنبال روی اروپا از آمریکا وضعیت را دشوارتر کرده و حالا هم در صورت که اروپا رهبری این روند را در دست نگیرد و پیرو سیاست‌های آمریکا و اسرائیل باشد، با فعالسازی مکانیسم ماچه منطقه به شرایط بحرانی می‌رسد که تاکنون نظیر نداشته است. همزمان با گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعضی از نمایندگان مجلس خواستار تصویب طرحی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند.
شهرار سیامی گزارش داد که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه آغاز شده، نشستی که نتیجه اون میتونه روند سازوکار ماشه رو تحت تأثیر قرار بده، روندی که باعث شده نگرانی‌هایی در داخل ایران به وجود بیاره، نگرانی‌هایی که آیا ایران رو به سمت جنگ میبره یا نه، میتونه این سر رو برای ایران به ارمغان بیاره. به هر حال این موضوع دستمایه‌ای شده که علی خامنه‌ای هم در مورد صحبت کنه. روز گذشته در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و هیئت وزیران او گفته که حالت نجنگ و نسلح کنونی برای کشور ضرر و خطر داره و خواستار پرهیز از بیان ضعف و ناتوانی نظام و روایت قدرت و توانایی کشور از سوی مسئولان و رسانه‌ها شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو جویا شده.
ببینید، در صحبتاش یک نوع ابهامی بود، ولی به نظر من به لحاظ راهبردی نه، او دوباره برگشته و همون ذهنیت قبل جنگ 12 روزه. تغییری در ارزیابیش از فضا و تجدید نظر در خطاهای محاسباتیش دیده نمیشه تا این لحظه. منتهای مراتب خب قبلا با قاطعیت میگفت نه جنگ میشه نه صلح، حتی قبل جنگ 12 روزه هم، حالا نه که بگه 100% گفت احتمال جنگ ضعیفه، ولی الان چون آسیب پذیر هست کشور نسبت به این وضعیت و همه چیز در یک نوع سرگردانی و بلا تکلیفی هست، خصوص در حوزه اقتصادی و بازارها، خب احساس خطر کرده، میگه کار رو تلاش بکنیم. ولی خب بازم اینجا همون مشکلی که همیشه داشته که به عنوان یک دیکتاتور فکر میکنه که هر آنچه او بگوید یا اراده بکند بدون توجه به شرایط، بدون به توجه به امکانات، بدون توجه به ویژگی های یک سیاست محقق میشه. و وقتی که این وضعیت بلا تکلیف کنونی هست، حکومت ناتوان از اتخاذ سیاست های مناسب هست، سیاست های موجودش هم شکست خورده و همینطور میخواد از سیاست از این ستون به اون ستون فرجه و صبر و انتظار رو دنبال بکنه، خب کار و تلاش در میاد. اینها یک سری مسائل عینی هن، اینا رو که با دستور و فرمان و خواهش و تمنا نمیشه محقق کرد. همون ذهنیت های غلط که این باید بشود، آن نباید بشود. خب آقا اگه قرار بود با حرفای شما این اتفاقات بیفته که چرا در دولت قبلی نشد؟ این تقریبا میشه گفت 80% این حرفایی که به دولت پزشکیان زده، به دولت رئیسی زده، به دولت روحانی زده، خب وقتی اینها حل نشده و ادامه پیدا کرده، این ذهنیت غلط و سترون خامنه‌ای رو نشون میده که متاسفانه قصد تجدید نظر در اون مسائل بنیادی حکمرانی رو نداره.
آقای افشاری، آقای خامنه‌ای از مسئولان و رسانه‌های حکومتی خواسته که از روایت‌های ضعف و ناتوانی کشور و نظام پرهیز کنند. میشه تصور کرد که رهبران سیاسی این چنینی درخواستی مشابه از حامیانشون و کارگزارانشون داشته باشند، اما مشخصاً ضعف‌هایی که در ساختار نظام به ویژه در این چند ماه گذشته عیان شده ناظر بر کدوم موارد و اتفاقاتی است که آقای خامنه‌ای هم به نوعی خواستار پرده‌پوشی اونها شده؟
خب شکست اطلاعاتی سنگین هست، ناتوانی نظامی هست، خود صنعت هسته‌ای که ادعا میشد که این بازدارندگی ایجاد میکنه نه تنها نکرده، خودش تبدیل شده به بستر تهاجم ضعیف شدن کشور و اینکه پدافند هوایی عملا و دفاعی کشور نداره. به لحاظ اقتصادی همه تصوراتی که میشد که میشه در مقابل تحریم ها مقاومت کرد، مقابله کرد، اقتصاد مقاومتی، اینکه ادعا میشد اروپایی ها به سمت فعال کردن مکانیزم معاشه نمیرن، همه اینها به هم خورده. یعنی در هیچ حوزه ای الان جایی برای امیدواری باقی نمونده در همین سازوکار متعارف. خب طبیعتاً حالا جناح‌های مختلف نظام هم تو این فضا خب ادعی سعی میکنن که خودشون رو تبرئه بکنن، جریان رقیب رو به عنوان مسئول جلوه بدن یا بخوان از این استفاده بکنن برای امتیازات سیاسی. خب این به ضرر نظام میشه. یعنی تو همین بحثا میبینیم که الان اون چیزی که بیش از همه این ضعف جمهوری اسلامی برملا میکنه همین اظهارات خود کارگزاران و نیروهای سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی است. البته اینو جمهوری اسلامی از زمان آقای خمینی مشکل داشته، هیچ وقت اون ادعایی که میکردن ما همه با هم برادریم، برابریم، همه اومدیم خدمت مردم بکنیم در چارچوب ارزش‌های اسلامی محقق نشده، منازعات جناحی بوده و نه خمینی و نه خامنه‌ای نتونستن کاملا مهار کنن. ولی الان واقعش اینه که خامنه‌ای اون جایگاه سابقش رو دیگه تو مجموعه قدرت نداره، به خصوص برای جنگ 12 روزه افت ملموسی کرده، اصلا حضور دیگه کاملی نداره، یه جاهای انگار دچار یک سکته سیاسی شده. همین که ملاقاتش با دولت یک هفته با تأخیر از هفته دولت برگزار شده گویا است.
آقای افشاری، از نکات بارز صحبت‌های روز یکشنبه آقای خامنه‌ای حمایت تمام قد او از دولت پزشکیان بود. این حمایت هم در حالیه که بخشی از جریان تندرو نزدیک به خود آقای خامنه‌ای اتفاقا خیلی در این مدت از عملکرد مسعود پزشکیان و تیم اجرایی او انتقاد کردند. این پارادوکس اظهارات او با حامیان تندروش در قبال دولت پزشکیان چطور قابل توجیهه؟
این پارادوکس هم مد کمامیش وجود داشته. این خامنه‌ای به حال همیشه تا در این دیداری که با دولت ها در هفته دولت داره حمایت کرده، ولی خب پزشکیان اساسا گزینه خامنه‌ای بوده در انتخابات و او الان برای عبور از بحران هم فکر میکند طریق دولت پزشکیان و به حال در ظاهر یک دولت غیر اصولگرا هست، مثلا یه سهمگیری ظاهری به سمت مطالبات مردم داره، میتونه بخش بیشتری از جامعه رو کنار خودش داشته باشه و از اون طرف البته اون انتقاد و اعتراضات هم به نفع خامنه‌ای میاد که از این طریق موازنه مورد نظر رو در درون جمهوری اسلامی برقرار میکنه. شاید مهمترین نکته صحبت خامنه‌ای که ناظر به همون ضعفش هم هست تاکید بر این بود که روی اجماع سازی کار بشه. این در سخنان خامنه‌ای تا به امروز تقریبا اگر نگویم بی سابقه است، کم سابقه است. منتها این اجماع سازی باز قرار نیستش که حول برآیند خواسته های ملت باشه که عملا کنار رفتن خامنه‌ایه یا ذهنیت خامنه‌ایه، ولی اون میخواد از طریق همین دولت پزشکیان تحرکات دیگه، مثلا در حوزه فرهنگی الان سختگیری ها رو کم کردن، باز در حوزه سیاسی سرکوب ها رو حداقل بیشتر نکردن، از این طریق بخواد که جامعه بیاد دوباره حول نظام جمهوری اسلامی قرار بگیره. همون ادعای غلطی که میکرد که مردم مثلا در جنگ 12 روزه اومدن کنار نظام ایستادن، از نظام دفاع کردن، این گونه نیست. دقیقا الان کشور نیاز به اجماع و انسجام داره، ولی این اجماع و انسجام بیرون جمهوری اسلامی شکل میگیره و حول تغییرات ساختاری. از اینجا هم هست که باز به نظر میرسه خامنه‌ای بیشتر داره فریبکاری میکنه، ولی از اون طرف هم محدودیت های نظام مشخص شده که بعد از جنگ 12 روزه در اون موضع قدرت قبل از جنگ 12 روزه نیست، یعنی موقعیت سیاسی تسلطش بر جامعه کمتر شده و این راه رو برای تحرکات سیاسی در داخل کشور باز کرده و به این ترتیب خامنه‌ای آسیب پذیری خودش رو علنی کرد.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، از صحبت‌های علی خامنه‌ای گفت. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به مسئولان و رسانه‌ها گفته بود که بیان ضعف و ناتوانی نظام رو نگند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مقاله منتشر کرده روز یکشنبه در روزنامه بریتانیای گاردین و اعلام کرده که ایران در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی برای برنامه هسته خودش و همچنین محدودیت هایی بر غنی‌سازی اورانیوم رو خواهد پذیرفت و گفته که به هر حال در سطح لغو تحریم ها محدود شدن غنی‌سازی رو میتونن بپذیرن.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، 80% کاربران در ایران از فیلتر شکن استفاده میکنن، ابزاری که کارشناسان هشدار میدن خطرات امنیتی گسترده‌ای به همراه داره. گفتگو داشتم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، و از این تهدیدات پرسیدم.
اولین تهدیدی که فیلتر شکن ها میتونن برای کاربران ایرانی داشته باشن این هستش که در واقع شما از جایی که فیلتر شکن رو تهیه میکنید باید یک جای امن باشه، چون هر کسی به شما فیلتر شکن میده، وی پی ان میده، در واقع میتونه دیتای شما رو شنود بکنه. و خیلی از فیلتر شکن ها همونطور که مطلع هستید در بازار آزاد در ایران فروخته میشه و طبق شنیده ها بسیاری از این فیلتر شکن ها توسط افراد یا نهادهای فروخته میشه که معمولا به نهادهای امنیتی یا مثلا سپاه فست هستن، یا اینکه به هر حال ممکنه یک عامل سومی باشه که مثلا روی دیتای کاربران شنود بکنه و یه تهدید هست برای کاربران، چون هر دیتایی که بین اونها و وبسایتی که میبینن یا سرویسی که استفاده میکنن میتونه شنود بشه.
آقای بابایی، اشاره کردین که این فیلتر شکن ها امن نیستن، مردم چه جایگزینی میتونن داشته باشن وقتی دسترسی به سرویس های پرکاربرد مسدود هستش؟ آیا روش ایمنتری برای عبور از فیلتر وجود داره؟
خب یکی از روش های ایمن اینه که شما خودتون سرور وی پی ان تهیه کنید، یعنی سرور وی پی ان متعلق به خودتون باشه، ولی خب متاسفانه برای عمده کاربران قابل دسترس نیست، چون نیاز به دانش فنی و به قولی ستاپ کردن و راه اندازی سرویس های وی پی ان داره که خیلی مبحث و مقوله فنی هستش.
بگیم کنین که این فیلتر شکنن که الان شما اشاره کردین که برای نهادهای امنیتی هم هستن، شاید بسیاری از اونها، میتونه چه تأثیری داشته باشه بر اقتصاد دیجیتال ایران؟
در واقع یکی از دلایلی که با استارلینک مثلا مقابله میشه در ایران این هستش که یه بخشی از اقتصاد اینترنتی ایران روی همین فیلتر شکن ها میچرخه و خب بسیاری از افراد، بسیاری از نهادها از این موضوع اعتراض میکنن و قطعا خب خیلی از کاربران هم جدیدن رو آوردن به استارلینک و فکر کنم یکی از شاید حتی روش های امن‌تر باشه که شما بتونید از اینترنت استفاده کنید. البته خب استارلینک هم قطعا هزینه‌اش برای بسیاری از کاربران محدود نیست، حالا شاید به صورت اشتراکی مثلا خیلی تهیه میکنن، ولی خب باز هم با توجه به قیمت دلار و اینکه داخل ایران به هر حال تهیه کردن این سرویس خود سخت است، فکر میکنم که برای خیلی از افراد هم مقدور نباشه.
فکر میکنم اصلا با گسترش اینترنت ماهواره که الان شما هم بهش اشاره کردین، میشه گفتش که فیلترینگ در ایران دیگه به پایان نزدیک داره میشه، یا اینکه استفاده از فیلتر شکن ها داره به پایان نزدیک میشه؟
بله، اتفاقا یه سوال خوبه دیگه، مثلا میتونه همین باشه، چون الان یه سری شرکت هایی هستن که جدیدن به قول شرکت هایی هستن که شرکت های فضایی هستن، مثلا AST Space Mobile که الان داره با کمپانی ورایزن داره کار میکنه، اینا قرار اینترنت 5G رو روی موبایل از طریق ماهواره در اختیار افراد قرار بدن و اتفاقا یکی از شرکت هایی هستش که خیلی سهامش هم در یک سال گذشته رشد کرده.
آقای بابایی، به هر حال مردم بسیاری مجبور هستند در ایران که از فیلتر شکن استفاده کنند، چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که از فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کنند که این راه امن‌تر باشه براشون؟
توصیه که به کاربران میشه اگر از فیلتر شکن استفاده میکنید سعی کنید فایل مثلا APK اندروید یا باینری که برای ویندوز مثلا سیستم عاملتون دریافت میکنید، خیلی از پروژه‌های به قولی فیلتر شکن اوپن سورس هستن، سعی کنید از پیج گیت‌هاب یا از وبسایت خود اونها دانلود کنید و سعی کنید یک چیزی وجود داره به اسم چکسام که معمولا چکسام فایل رو بهتون میدن، حالا بهش میگن SHA یا SHA میگن، SHA مثلا 256 یا 128 یا MD5. شما میتونید اون عدد رو اون در واقع با یک نرم افزار چک میکنید که اون فایل دستکاری شده یا نشده، اگر عدد 8 همخوانی داشته باشه یعنی فایلتون دستکاری نشده و به قولی به بعد افزار آلوده نیست و میتونید ازش استفاده کنید. البته این به این معنی نیست که دیتای شما ممکن شنود نشه، چون خیلی از این پروژه همونطوری که گفتم اوپن سورس هستن، شما میتونید روی سرور شخصی نصب بکنید و اون کسی که این رو در اختیار شما قرار میده ممکنه کماکان روی سرور شخصی خودش شنود دیتا انجام بده.
ممدو بابایی کارشناس امنیت اینترنت از فیلتر شکن ها گفت که میتونه خطرناک باشه و خطرات امنیتی برای کاربران داشته باشه، از جمله اینکه شنود بشن کاربرانی که دسترسی ندارن به فضای باز اطلاع رسانی و مجبور میشن که از فیلتر شکن استفاده کنن. اما سری بزنیم به ونیز. مراسم پایانی 82مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب برگزار شد و فیلم پدر مادر خواهر برادر ساخته جیم جارموش، فیلمساز صاحب سبک آمریکایی، برنده جایزه شیر طلایی شد. در این مراسم بهرام بیضایی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، هم برای فیلم باشو غریبه کوچک جایزه گرفت. بابک غفوری آذر گزارش میده.
فیلم باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی 40 سال پس از ساخت بار دیگر از جشنواره‌های بین‌المللی جایزه گرفت و این بار نسخه ترمیم شده آن در بخش کلاسیک های جشنواره معتبر ونیز جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.
Allora, il film vincitore del miglior restauro va a Bashu, il piccolo straniero di Bahram Bezai.
باشو غریبه کوچک درباره باشو، یک کودک اهل جنوب ایران است که در زمان جنگ ایران و عراق به شهرهای شمالی پناهنده می شود. جایی که یک زن شمالی با نام نایی، بدون آنکه زبان این کودک را بداند، او را در کنار فرزندانش پناه می‌دهد.
اما انا گیمی داس داس شما چی گیدی؟ شما انا چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
ها؟
منیل
اما انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه
ها؟
دهرویه
دهرویه
ای
ها مرغانه
دهرویه.
از فیلم باشو غریبه کوچک به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران نام برده می‌شود. بازی سوسن تسلیمی به نقش نایی در این فیلم از ستایش شده ترین نمونه‌های بازیگری زن در سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود.
بانکا
معرف
بانکا
درام
ها؟
درام
درام
ای
درام
ای
می اسمیسه
نایی باشو.
این فیلم از زمان ساخت و نمایش نزدیک به 4 سال در توقیف ماند و تنها زمانی در بخش فیلم‌های کودکان و نوجوانان 7مین جشنواره فیلم فجر در بهمن ماه سال 1367 اجازه نمایش پیدا کرد که جنگ ایران و عراق به پایان رسیده بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کننده این فیلم است و پس از رفع توقیف آن را در چند جشنواره مهم بین‌المللی شرکت داد. از آن زمان ارزش‌های این فیلم هرچه بیشتر کشف شده است. نسخه ترمیم شده این فیلم در استودیوی روشنا در ایران تهیه شد و نخستین بار در بخش کلاسیک‌های جشنواره ونیز 2025 همراه نسخه‌های ترمیم شده 17 فیلم دیگر از جمله آثاری از استنلی کوبریک، کریستوف کیشلوفسکی و پدرو آلمودوار به نمایش درآمد. در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز جایزه فیلم باشو غریبه کوچک را محمد رسولو، فیلمساز شناخته شده ایرانی، به نمایندگی از بهرام بیضایی دریافت و درباره او هم صحبت کرد.
آقای بیضایی، بهرام بیضایی، دامنه فعالیت‌هاشون به سینما محدود نمیشه. او هنرمند، پژوهشگر و اندیشمندی است که با وجود سانسور و محدودیت‌های خیلی شدید یک آثاری رو خلق کرد که امروز بخش مهمی از گنجینه فرهنگ و هنر معاصر ایران هست.
بهرام بیضایی که سالهاست ساکن آمریکاست، درباره جایزه فیلم باشو غریبه کوچک از جشنواره ونیز پیامی نوشته که در آن جنگ ایران و عراق را بی‌معنا خوانده و به همه قربانیان این جنگ ادای احترام کرده است.
حالا درست 40 سال از فیلمبرداری باشو غریبه کوچک در شمال و جنوب ایران می‌گذرد. تابستان گرمی بود مثل همین روزها. هر حرفی که در آن جنگ ستوده نمی‌شد به تهدید و قویاً ممنوع بود. ولی آیا پناه دادن به یک کودک مهاجر جنگ زده هم ممنوع بود؟ با این فیلم همکاران ریشه کار مرا در کانون زدند و فیلم نزدیک به 4 سال کنار نهاده شد. ولی امروز 40 سال بعد با کمال فروتنی به همه قربانیان بیگناه آن جنگ 8 ساله بی‌معنا درود می‌فرستم و نفرین می‌ماندم به همه سودبران هر جنگی.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از مراسم پایانی 82 جشنواره فیلم ونیز. در این مراسم بهرام بیضایی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، هم برای فیلم باشو غریبای کوچک جایزه گرفت و صحبت کرد. با این گزارش نزدیک میشیم با نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا. همراه شما همچنان هستیم، بار دیگه مهران کریمی همراه ماست، این بار با سرخط خبرها.
مرسی رویا. صبح روز دوشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش، آغاز شد و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده. آقای گروسی در اظهاراتش ابراز امیدواری کرد طی چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیت‌آمیز در این گفتگوها رسید تا آژانس بتواند به ادامه بازرسی‌هایش در ایران بپردازد. در روزهای اخیر مذاکراتی میان نمایندگان آژانس ایران برگزار شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این مذاکرات را مثبت خواند. ایران از زمان حمله اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت دستگاه‌های مقصر در انفجار بندر رجایی معرفی شدند. با این حال او از آنها نامی نبرد. آقای اژه‌ای مدعی شد بخش زیادی از خسارت‌ها به زیان دیدگان پرداخت شده. اردیبهشت سال جاری بر اثر انفجار مهیب در بندر رجایی 10 نفر کشته، مفقود و 100 نفر نیز متحمل جراحات جدی شدند. و ژاکلین دردریان شاعر، خواننده و آهنگساز ارمنی تبار ایرانی با نام هنری ژاکلین روز یکشنبه به وقت لس آنجلس آمریکا پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او از جمله هنرمندان موسیقی پاپ ایران بود که همزمان آهنگ و ترانه برای شمار زیادی از خوانندگان پرآوازه مانند ابی، موین، گوگوش، محسی، شهره و شهرام شهپره ساخت. ژاکلین فرزند ویگن، خواننده شناخته شده ایرانی و خواهر دوقلوی آیلین، بازیگر سینمای پیش از انقلاب بود. در خبر دیگر، پلیس اسرائیل اعلام کرد صبح دوشنبه در پی یک حمله مسلحانه به اتوبوسی در اورشلیم یا بیت المقدس دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر هم زخمی شدند. به گفته پلیس 2 مهاجم مدت کوتاهی پس از آغاز تیراندازی کشته شدند. امدادگران حاضر در صحنه وضعیت را آشفته توصیف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه افراطی حماس در پیام این حمله را عملیات قهرمانانه و استثنایی 2 مبارز مقاومت فلسطینی خواند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به این حمله در حال محاصره چندین روستای فلسطینی در حومه شهر رام الله در کرانه باختری است.
سپاس از مهران کریمی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دکتر جلیل حسینی، معاون آموزشی وزیر بهداشت ایران، روز یکشنبه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی و آینده آموزش پزشکی و دندانپزشکی در کشور اعلام کرده که به رغم 2 برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو رشته، اما زیرساخت‌های لازم به هیچ وجه تأمین نشده. او آینده آموزش پزشکی و دندانپزشکی کشور را بسیار نگران کننده توصیف کرده و با انتقاد از ازدحام شدید در دانشگاه‌ها و کمبود امکانات تأکید کرده در صورت فراهم نشدن بودجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، آینده خوبی در انتظار فارغ‌التحصیلان پزشکی و دندانپزشکی در ایران نخواهد بود. الهه روانشاد در این باره دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شده.
صحبت‌های این مقام وزارت بهداشت مصداق این ضرب المثل هست که آش اینقدر شور شده که دیگه صدای آشپز هم در اومده، چون خودشون مجری و تصمیم گیرنده این کارها هم هستن. اما عملاً واقعیتی که ما داریم می‌بینیم در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور واقعاً این بلبشو فراتر از این حرف‌ها و فراتر از این صحبت‌های هست که ایشون گفتن. ایشون میگه ما حتی در کلاس‌های تئوری علوم پایه اینقدر قضا کم داریم که نمیتونیم حضور غیاب بکنیم. یعنی یک دانشجو ممکنه ماها هم در کلاس حاضر نشه و اینا حتی متوجه نشن. حالا این رو تضمین بدید وقتی که این دو سال یا سه سال درس‌های تئوری تموم میشه و اینها باید وارد فضاهای آموزش عملی بشن، فضاهایی که فقط بیمار وجود داره و استاد. حالا تصور بفرمایید که چه اتفاقی میفته وقتی که لازم هست بر بالین هر بیمار استاد برای دو سه یا نهایتاً پنج تا دانشجو توضیح بده بیماری رو و اینها بیمار رو معاینه بکنن و یا بیمار رو ببینن و شرایطش رو ببینن و درمانش رو و تشخیصهاش رو در واقع فالو بکنن. ببینید حالا با این تعداد چه اتفاقی میفته. اولا اینکه تجربه ما نشون میده و مشاهدات ما نشون میده که حتی اتاق بیمار ظرفیت ایستادن دانشجویان در بالین بیمار رو نداره و بسیاری از اونها در آستانه در یا در سالن میمونن و تنها همون 3-4 نفر جلو هستن که میبینن که استاد داره چه کار میکنه. تازه اونها هم نمیتونن همه بیمار رو معاینه بکنن چون اصلا امکان پذیر نیست. نتیجه این چی میشه؟ دانشجویی که اصلا حضورش در کلاس‌های درس و روی حواس و کسی نتونسته به خوبی این رو حضور غیاب بکنه، امتحاناتی که بسیاری از اونها صحبت‌هایی داره میشه که سوالاتش قبل از اینی که بخواد امتحان برگزار بشه بین دانشجوها داره پخش میشه، آموزش‌های عملی به صورتی هست که دانشجو در عمر پزشکیش ممکنه یک بیمار رو از دور دیده باشه فقط و نتونه به دقیقاً اون معاینات لازم رو انجام بده و آموزش‌های عملی رو بگیره. نهایت اتفاقی که میفته این هست که ما پزشکانی داریم که وارد جامعه عملی و درمان که میشن نه اطلاعات بالینی کافی دارن و نه اطلاعات تئوری کافی و نهایتاً به جای ختم میشه که میشه تصور کرد که چه فاجعه‌ای در انتظار ما خواهد بود و چه فاجعه‌ای همین الان داره اتفاق میفته. کسانی که با این سطح آموزش و این روش آموزش الان به تدریج دارن وارد حوزه پزشکی و درمان میشن.
آقای دکتر عطاری، معاون آموزشی وزیر بهداشت، ضمن ابراز نگرانی‌هاش گفته خوابگاه، مراکز آزمون، تجهیزات آموزشی، آزمایشگاه‌ها، یونیت‌های دندانپزشکی، مواد مصرفی آموزشی، تجهیزات بالینی و حتی جسد به اندازه کافی برای آموزش این دانشجویان وجود نداره. پرسش از شما اینه که آیا تنها نداشتن علم کافی وقتی این دانشجویان به مرحله نهایی میرسن و پزشک میشن مایه نگرانی معاون آموزشی وزیر بهداشته یا مسائل دیگری هم به تحلیل شما میتونن در این نگرانی سهم داشته باشن که شاید اشاره‌ای به اونها نشده؟
خب نگرانی ها اون چی که داره سرش معامله میشه جون مردم هست. تشخیص های و درمان ناکافی که داره انجام میشه و انجام خواهد شد و اشتباهات در تشخیص ندادن های به موقع، خلاصه اون این که نتایجش برمیگرده به اون که سلامتی مردم داره مورد معامله قرار میگیره. اما یه چیزی که در صحبت‌های این مقام وزارت بهداشت کمتر بهش اشاره شده، بازی و معامله‌ای هست که وزارت بهداشت داره با ارگان‌های دیگه انجام میده. حدود 2-3 هزار دانشجو از این 8 هزار دانشجویان رو دانشجویان خارجی هستند که از آفریقا، لبنان، عراق و سایر کشورها به عنوان دانشجوی خارجی پزشکی پذیرش میشن و همین ظرفیت‌های پزشکی رو اشغال می‌کنن. وزارت بهداشت مجبور اینها رو پذیرش بکنه به دلیل اینکه اینها سفارش شده وزارت خارجه اون بخش برون مرزیش یا دفتر رهبری و بقیه جاهایی هستن که به دلیل اهداف سیاسی دارن صندلی های پزشکی رو اشغال میکنن و خب مبالغی هم به وزارت بهداشت پرداخت میکنن که بتونه دانشگاه های علوم پزشکی رو سرپا نگه داره. من میخوام بگم که ظرفیت دانشجویان پزشکی، آموزش های پزشکی الان بازیچه شده برای معامله کردن سر مصالح سیاسی. در این صحبت ها باز ایشون هم اشاره میکنه به دولت های قبل، به شورای عالی انقلاب فرهنگی که این ظرفیت ها رو بدون برنامه ریزی تصویب کرده و مسائل دیگه. پس میخوام بگم که نتیجه همه اینها معامله بر سر سلامت مردم و جان مردم هست. خب در کنارش هم ما داریم میبینیم که نتیجه اون این میشه که هر چند با تعداد زیاد دانشجویان پزشکی وارد این رشته میشن و حتی فارغ التحصیل میشن، اما خروجی اون نمیره به سمت تخصص های مورد یا صندلی های تخصصی خالی میمونه، چون اینها خیلی هاشون اصلا بنا ندارند که وارد سیستم پزشکی بشن، بلکه به دلیل همون مسائل سیاسی یا ایده هایی که در ذهنشون دارن که به عنوان سکوی پرتاب برای مهاجرت یا بقیه چیزها براشون باشه. عملا میبینیم که در کنار این همه ظرفیت هایی که دارن اضافه میکنن، خروجی تخصصی ما در رشته های پزشکی بسیار بسیار ناچیز هست، خیلی از صندلی های تخصصی خالی میمونه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، از آینده فارغ‌التحصیلان پزشکی و دندانپزشکی در کشور گفت. طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت درباره شاخص پوسیدگی، کشیدگی و پرشدگی دندان‌ها در ایران، گروه سنی 12 سال حدود بیشتر از 2%، 2.1% و این در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کمتر از 1%. در جمعیت بزرگسالان هم این عدد گاهی به بالای 14 میرسه، که از افزایش مشکلات درمان نشده دهانی در میان ایرانیان حکایت داره و اینکه بیش از 70% افراد بالای 30 سال حداقل یک دندانشون از دست دادن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب، همونطور که در خبرها شنیدید، ژاکلین دردریان، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده ارمنی تبار ایرانی، روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1404 در لس آنجلس پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان در 73 سالگی درگذشت. ژاکلین فرزند ویگن، خواننده مشهور ایرانی ملقب به سلطان جاز ایران و اولگان نخستین همسر او بوده. او با بسیاری از خوانندگان سرشناس همکاری داشته، از جمله شهره، محسی، معین، ستار، لیلا فروهر، سیاوش قمیشی، شکیلا و حتی نون شافرین و ابی آندی. در ادامه گفتگویی رو میشنوید که چندین سال پیش این ترانه سرا با برنامه نگاه تازه رادیو فردا داشته و این گفتگو رو شما از آرشیو رادیو فردا میشنوید.
من کارم رو با آهنگسازی آغاز کردم. آهنگ پرنده اثر منه، شعرش اثر من نیست. من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم، دیگه ماندم و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه. من از اینا بهتر مهرام اول مهر مینوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و با تو رو نوشتم برای ایبی. با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم
نمیمیره.
با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم نمیمیره.
و بعد گمان کردم من احتیاج به ترانه‌سرا ندارم. ولی خب زمانی که شما آغاز میکنی اصلا اعتماد به نفس نداری، میترسی. مثل زمانی که من وقتی پرنده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد، آن زمان منیجر خانم گوگوش بود، آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی. من فکر کردم مسخرم میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود. 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه، خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. گفت نمیخونه. منم نوا رو به خاطر که خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزاران هزار سال، یک شب این در رو روی من باز کرد که در آهنگسازی بود. و بعد دنیای شعر به من رجوع کرد، نقاشی کمی از من دور شد، آواز خواندن هم از من دور شد.
چطور شد اصلا روی این ترانه کار کردین؟
من خیلی از نظر دوست داشتن مادرم فوفونم، اما من مادرم یک جور دیگه دوست دارم. مادرم تمام جوانیشو گذاشت به پای ما، چون پدرم رفت و ما موندیم و مادرم. و مادر من هرگز نه ازدواج کرد نه زندگی کرد، زندگی شد همین سه تا دخترش، ژاکلین، آیرین و کاترین. در نهایت مادرم وقتی رفت سفر آلمان برای دیدار خواهرش، من نوشتم اون پرنده تو بودی که یه روزی پر کشید. مادرم رفت و چشم من رفتن رو دید. خیلی غصه خوردم و وقتی زنگ زدم به سعید دبیری این ترانه سرای بنام، خواهش کردم، گفتم من یه کار ساختم، اولین آهنگمه سعید جان، میای روی این ملودی من شعر بگذاری؟ آمد. گفتم باید اسمش پرنده باشه. گفت چرا پرنده باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه؟ گفتم نه نمیتونه، بلکه مادرم پرنده شد، رفت پیش خاله تا دو هفته دیگه میام. گفت دیگه این گریه نداره. گفتم خب چیکار کنم، من اینجوریم.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و
شما به هر حال بیس خانوادگیتون جوری بوده که میتونسته کمک کنه. چقدر این بیس خانوادگی تأثیر داشته تو اینکه شما مثلا بیاین به سمت موسیقی، بیاین به سمت ترانه، بیاین به سمت حتی آواز خوندن، در صورتی که شما مثلا امکان اینم شاید داشتید که برید هنرپیشه بشید مثل مثلا خواهرتون آیلین؟
پدر من در فیلم ها هم خیلی دوست داشت بازی کنه. زمانی که ما عروس دریا رو فیلم برداری میکردن رفته بودیم با پدرم، پدرم قایق میروند و میخوند دامن پر ز ماهی دور گردون جون دریا، واسه یه مرد ماهیگیر قیمت جون نون دریا. من داشتم شعرش رو گوش میکردم و آهنگش رو، آیلین داشت بازیگری رو نگاه میکرد و به من گفت من یه روز بازیگر سینما میشم. بلتب این مسائل ژنتیکیه.
خانم ژاکلین، تجربه‌ای که ما داشتیم برسه توی این چند سال، چون بیشتر عمرمون رو بعد از انقلاب سپری کردیم، اینطوری بوده که زیاد اقلیت‌های مذهبی با مردم دیگه قاطی نمیشن. قدیما چطور بود؟ همینطوری بود یا نه؟
اون زمان این نبود. این مرز در ایران کشیده نشده بود که من مسیحی، تو مسلمان، قسم و انجیل و قرآن، من و تو راهی نداریم، اسم قسمون پایان. این رژیم جدید آمد این حکایت رو درست کرد. در ضمن یه چیزی رو باید بگم، هیچ کس ایران و اندازه اقلیت ها دوست نداره. موسیقی ایران که فرهنگی مسئله فرهنگیه، اگر ارامنه از موسیقی ایران برن خوب موسیقی بسته بشه، تعارف نداریم. از واروژان تا زاون تا سورن تا شوبردواکیان، دونه دونه شما فقط برید جلو، مارتیک، هلن، ویگن که دیگه سربر هممونه، زویا زاکاریان، همه اینا رو بگذارید کنار، یه سری بقیه رو بیارید تو. چیکار کردن؟ کی گیتار رو آورد به ایران؟ یک ارمنی. کی موزیک پاپ آغاز کرد؟ یک ارمنی. امروز همین در همین رژیم وقتی که جناب آقای نونو دلغکو میخونه،
اصفهانی
موزیک پاپ با موسیقی ایرانی بازسازی میکنه و میخونه با اون ریتم، این ریتم از کجا داره؟ از ویگن. الان هیچ وقت نخواستم از این رژیم صحبت کنم، خیلی سال آمدم. میدونی قصه ما ایرانی ها چجوری ها شروع میشه؟ هرچی میخواییم به هم بگیم بدون تعارف نمیشه. اومدم مثل قدیم دلو به دریا بزنم، از تعارفات دل بکنم، حرفا رو پوست کنده بگم و باز من یک دنده بگم که چرا؟ راستی چرا؟ وقتی که چرکین دلا از رفقا و از دشمنا میگیم سلام، راستی سلام، حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ حال امسال شما چطوره؟ یادمه که اون قدیم ندیما حرف رهایی رو میزد، شعار مردم ما، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق، چه تعارفا میکردن اون پیروان ساده. چند سال بعد گفتن که شاپرستن، توی خیابونای شهر تاق نصرت میبستن، تو میدونا مجسمه ها رو بنا میکردن، چه تعارفا میکردن و سر و صدا میکردن. چند سال پیش تو بازی دود و آتیش خبر دادن باید برن گرگا توی لباس میش، اومدن تازه باردا شعارشون نام خدا، تعارفای خوش اومدین نقش گل قالیچه‌ها. همون موقع هم که من در مملکت زندگی میکردم، من متاسف بودم که خیلی ها مثل من که مدرسه میرفتم انستیتیو مریم، زبان فرانسه، انگلیسی، ارمنی و فارسی میخوندم در داوودیه، خیلی بچه ها مثل من زیر حلب میخوابن. اگر اون موقع، اون زمان جوانی من، آن رژیم 120% خودشو میگذاشت، هرگز این رژیم پیدا نمیشد. باید به داد همدیگه رسید، اینه که الان در ایران نیست. من امروز زبان مادریم ارمنیست، اما زبان شعرم فارسیست. ارمنی زبانم با مادرم فقط ارمنی حرف میزنم و خواهرام و دوستانم، چند تا دوست ارمنی دارم و موزیسیانای ارمنی، و با همسرم انگلیسی حرف میزنم چون امریکاییه. اجباراً در این مملکت یک امریکایی میاد به خاطر داشتن خانم شاعر، آهنگساز، آوازخون، ترانه‌سرای، موزیسیانش، چنان عاشق ایران میشه که اگر شما کتابخونه همسر منو ببینید تعجب میکنید چقدر او ایران رو بهتر از من میشناسه.
یکم از آقای ویگن برامون بگین، رابطتون با ایشون چطور بود؟ کمک هم میگرفتین ازشون توی کار؟
من در تمام دوره زندگی من از پدرم اصلا کمک نگرفتم. پدرم نبود که کمک بگیرم. پدرم مشغول بود که زن بگیره، طلاق بده، زن بگیر. گرفتار شده بود سر همسر گرفتن و جدایی. و هیچ کدوم از همسراش هم به درد نمیخوردن به جز اولی مادرم. بلکه مادرم بیگن و بیگن کرد. یعنی بیگن یک سرباز بود، نقشه کش بود. تمام روکش های مبلو مادر من کند و برای پدرم که پدرش خان بود در همدان، برای خب پولها خرج شد چون 8 بچه بودن که باید مادرشون پارکوکی این بچه ها رو یتیم بزرگ میکرد. پولو خرج شد، تمام شد و در نهایت به فقر رسیده شد و کارو از فقر نوشت، از شکست سکوت نوشت، از هدیان یک مسلول نوشت. و پدرم گیتار رو برداشت و کوک روسی کرد به خاطر اینی که شوهر خواهرش روس بود و گیتار روسی میزد و از او گیتار رو یاد گرفت و شروع کرد آواز خوندن و گیتار نواخت. رمان اولین نفر در ایران در چه زمانی؟ در زمانی که شما فیلم های ایران اون زمان رو ببینید، کوچلوار ها رو ببینید، شکل ها رو ببینید، بیگن اومد تاکسیدو پوشید با اون پاپیون، با اون زیبایی، یعنی یکی از زیباترین مردهای ایرانی هم بیگنه، تا روز آخر هم زیبا بود، خوشیکل، مقاوم، ورزشکار، حقیقتگو، حقیقتجو و نترس. اما در نهایت میگم به من کمک نکرد، چون نبود که بکنه. خودش گفت یک زمانی که تو شاعر شدی من میبودم، خیلی دوست داشتم ببینم چگونه شاعر شدی. و به جای رسید که پدر من، نه به عنوان پدر من، نه، چون یک همچین دلی در سینه اون نبود که چون پدر من آهنگ منو اجرا کنه، آمد زن ایرانی رو اجرا کرد و به من گفت خدا مادرتو حفظ کنه برات. هنوز که زندم نرفتم که بگم پدرتو بیامرزه، چقدر زحمت کشیدی، یه چرنه میرخصی دیگه برای من در قول بستم. زن ایرانی تکه در نهایت رسید تا قلبش رو میخواست عمل کنه. به جراحی دوم که رسید که سینش چرک کرد، من براش با آلبوم بازگشت دوباره رو تهیه کردم و بهش گفتم که دوباره بر میگرده، چون بازگشت دوباره او مثل معجزه میمونه. اینو نوشتم رفتم بهش گفتم بابا تو میای بیرون این آلبومو میخونی؟ گفت نه دیگه، مثل که تمام قضیه. گفتم نه، شما فعلا هست. به خاطر که وقتی رفتم توی حیات بیمارستان یه صلیب پیدا کردم، با گمان کردم که این ساینه،
یه نشونه.
خدا خواست به من بگه بابات میمونه. و بردم این صلیبو گذاشتم پیش خودش، گفتم بابا اینو پیدا کردم، تو برمیگردی. ولی وقتی که پدرم بیماری سرطان پروستات گرفت، دیگه نه تنها صلیب پیدا نکردم، روبروی عیسی مسیح در هر کلیسای نشستم، شمع روشن کردم، شمع خاموش شد، گل گذاشتم، گل افتاد. پدرم دوست نداشت هیچ کدوم از ما بریم در دنیای هنر، میگفت دنیای هنر دنیای پاکی نیست. و قسم خوردم به مادرم، گفتم اگر بذاره که برم در دنیای هنر، همیشه پاک میمونم. و هنوزم روی قسمم هستم. و بعد عمو کارو هم کمکم نکرد در شعر، چون کارو نبود با ما. و بعد من کارو رو در امریکا پیدا کردم و شد رفیقم. هرگز بهش نگفتم عمو، بداش میکردم کارو. به پدرم هم که میگفتم سلطان.
خانم ژاکلین، پرنده رو که میگین آهنگش رو ساختید، چرا ندادین ویگن بخونه؟
ویگن خیلی سال پیش از انقلاب به خاطر ازدواج دومش آمد امریکا. ولی اگر ویگن در ایران هم بود، پرنده رو باید گوگوش میخوند، برای صدای گوگوش بود. من رو گنجشگاه خونه کار من نیست، فوق‌العاده است که باید میخوند گوگوش، نه اینکه چون با صدای گوگوش آشنا هستید و با صدای او شنیدید، نه، خیلی از کارهای گوگوش رو ایبی هم میخونه، مثل کبیر اشتباه میکنه. چرا؟ چون وقتی گوگوش کبیر رو میخونه قیامت میکنه، ایبی فقط میخونه.
اشاره خیلی خوبی کردین. یک کاری روی یوتیوب میگشت به اسم حسودی، بعدن ویدیویی اومد بیرون از شهرام سلطی که همون کارو میخوند. اون کار البته چیزی که روی یوتیوب بود به صورت یه محفل بود و یه آقایی میخوند این ترانه رو، بعدن ما آشنا شدیم.
یوتیوب حالا کاری رو که اینجوری انجام شده اون حسوده. 25 نفر برداشتن اینو خوندن. اجازه هم که بی اجازه به قول شهریار قمری. من این شعر رو دادم به علی جان. علی جان اومد، بچه گلیه، یعنی هر چی از گل بودنش بگم کم گفتم. اومد به من گفت جان خنجان، گفتم بله. گفت من میخوام آواز خون بشم. گفتم باشه. گفت خرجش زیاده؟ گفتم آره. گفت پول ندارم. گفتم میدی نداره، حالا یه روزی پولدار میشی میخونی دیگه. گفت آخه اگه پولدار بشم بعد از شما بخونم. گفتم نمیخواد پولدار بشی، بیا. شعر رو دادم به علی، همین حسودو. و گفتم آهنگ نداره. گفت خودم گیتار میزنم، خودم بسازم، اشکالی داره؟ گفتم نه، چه اشکالی داره. بس. و علی رفت و آهنگش رو ساخت. و یک روز تو خونه از من دلش خواست بالاخره اینو، بعد این همه سال، این کار 25 ساله منه، بخونه. و خوند و گذاشت روی یوتیوب. بعد اومد امریکا و شهرام سلطی اومد پیش من، گفت علی اینجاست و میخواد که من اینو اجرا کنم، اشکالی داره از دید تو؟ گفتم نه. و رفت اجرا کرد.
وقتی بود آروم آروم او تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو انقدر ستایش میکنه، وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد، برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم. این همه عاشق
صدای ژاکلین ترنسوران رو شنیدید که چندین سال پیش با رادیو فردا گفتگو کرد. این گفتگوی آرشیوی رو شنیدید. او این هنرمند یک شنبه در آمریکا چشم از جهان فرو بست. اما در خبر دیگر، خبر محیط زیستی، ساحل شیبدراز قشم یکی از مهمترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های بوز عقابی در خلیج فارس این روزها به دلیل واگذاری زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز در آستانه تخریب قرار گرفته. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
ساحل شیبدراز در جزیره قشم، محلی شناخته شده برای تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوز عقابی، اکنون در معرض تخریب قرار دارد. این روزها اما بیش از تهدید زیستگاهی، تعارضی میان دستگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد که اعتراضاتی را هم در بین مردم بومی منطقه برانگیخته است. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان از اعتراض مردم روستای شیبدراز در جزیره قشم دارد. اهالی این روستای پرطرفدار و توریستی از ساخت و ساز خانه‌ها و ویلاها در ساحل شکایت دارند و با برگزاری تجمعی سعی کردند توجه مسئولان و رسانه‌ها را به این مسئله جلب نمایند. در میان تصاویر این معترضین کودکانی دیده می‌شدند با پوسترهایی در دست که رویشان نوشته بود فضای عمومی حق همه روستاست و یا ما هم بچه لاک‌پشت و بی‌زبانیم، لطفاً ما را اذیت نکنید. لاک‌پشت پوز عقابی گونه‌ای در خطر انقراض است و محل تخم‌گذاری آن در ساحل این روستا در فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار دارد. این لاک‌پشت‌ها نقش مهمی در چرخه اکولوژیک منطقه دارند، اما حالا درگیر تعارض‌های اداری و منافع اقتصادی شدند. کیهان زینعلی، یکی از بومیانی که در زمینه حفاظت از این گونه فعالیت زیادی دارد، چرخه زندگی این لاک‌پشت را توضیح می‌دهد.
لاک‌پشت‌های پوز عقابی که برای تخم‌گذاری به ساحل میان، میانگین سنشون بین 30 تا 120 سال، از اوایل اسفند تا آخرای اردیبهشت ماه که فصل تخم‌گذاریشونه شروع میشه و از آخرای اردیبهشت تا آخرای تیر ماه تقریبا فصل تولد بچه‌هاست. یه نکته جالبی در مورد لاک‌پشت که وجود داره، زمانی که میخواد شروع بکنه به تخم‌گذاری میره تو حالت خلسه. این لحظه‌ای که اولین تخم میذاره تو حالت خلسه است، تو حالت نیمه بیهوشی تا زمانی که آخرین تخم میذاره و بیهوش میشه.
دیما فتاحی، فعال گردشگری و ساکن روستای شیبدراز، به روزنامه شرق گفته اخیراً 7 قطعه زمین، هر کدام به مساحت حدود 1000 متر در این ساحل، به افرادی واگذار شده است. این زمین‌ها تا دریا فاصله 60 متری دارند، اما به محل تخم‌ریزی لاک‌پشت‌های پوز دراز حتی از این هم نزدیک‌ترند. در سال 1397 واگذاری 4 قطعه زمین به اهالی یک روستای دیگر در همان منطقه اعتراضاتی را برانگیخت و پس از آن ساخت و سازها متوقف شد. این ماجرا بیش از آن که به ساخت و ساز در این مناطق منجر شود، تبدیل به تعارض میان 2 اداره محیط زیست شده است. داستان از این قرار است که جزیره قشم 2 اداره محیط زیست دارد، یکی زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست و دیگری زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم. رئیس اداره محیط زیستی که زیر نظر سازمان محیط زیست است با ساخت و سازها مخالفت دارد و در نامه‌ای به فرمانداری، بخشداری و دهیاری روستا بر این نکته تاکید کرده که هیچ مجوزی برای ساخت و ساز از محیط زیست اخذ نشده است. از سوی دیگر اداره محیط زیستی که زیر نظر منطقه آزاد قشم است مشکلی با این ساخت و سازها ندارد، در حالی که به گفته رئیس اداره محیط زیست قشم به خبرنگار شرق، بر اساس آیین‌نامه تالاب سال 1400 کشور، این منطقه جزء محدوده تالابی مصوب است و باید حریم 150 متری آن از دریا رعایت گردد. به نظر می آید این تناقض‌ها و تعارض‌های مدیریتی دلیل اصلی این مشکلند. در حدی که مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم به روزنامه شرق میگوید این منطقه اصلا سایت تخم‌ریزی لاک‌پشت‌ها نیست و واگذاری‌ها قانونی و طبق طرح هادی مصوب استانداری بودند. طبق گزارش‌ها دهیار و اهالی این روستا بارها به مراجع دولتی مربوطه مراجعه کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند تا اینکه دادستان قشم بالاخره اعلام کرد که تا بررسی دقیق موضوع هر گونه عملیات ساخت و ساز یا انتقال تجهیزات در محدوده تخریزی لاک‌پشت ها ممنوع است. همه این فعالیت ها برای آن است که اکوسیستم آبهای جنوبی ایران از مواهب حضور این گونه زیبا و بومی بی بهره نماند و از بین رفتن این گونه جان گونه های دیگر ساکن خلیج فارس را به خطر نیندازد.
اگر لاک‌پشتی تو دریا نباشه، یک موجودی به اسم جلبک قربز تو دریا زیاد میشه که باعث میشه اکسیژن توی دریا کم بشه و جون خیلی از موجودات توی دریا به خطر بیاد.
با گزارش جلال سعیدی از زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوز عقابی که در خطر هستند در قشم، پایان ساعت 14 رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه این مجموعه بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و آنها